بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالاخره مرحوم شیخ چند جلسه هست که داره اصرار میکنه که ثابت بکنه مسئله اقل و اکثر ارتباطی هیچ تشابهی به متباینه نداره و جای عطف اون و قیاس اون به متباینه نیست. وقتی قیاس به اونجا نشه، اون احتیاط که در اونجا گفتیم قهرن اینجا دیگه جاری نمیشه. حالا برای اثبات این میز، اثبات این فرق بین اقل و اکثر ارتباطی متباینین، از چند جهت ایشون داره دست و پا میزنه که به نظر ما این اصرارهای بیش از حدش دیگه خب حالا خیلی وجهی به اون صورت نداره. همون فرق اولی که اول راه فرمودن خیلی عالی بود، فرق فارقی بود، فرق قاطعی بود و کفایت میکرد، اینشون مسئله رو ثابت کرد، تموم شد. ولی خب دستبردار نیست، هی داره فرقهای دیگه اضافه میکنه تا اینکه به این فرق رسیدیم که ایشون فرمودن در متباینین ما باید ملاحظه علم اجمالی کبیر و علم اجمالی صغیر هر دو رو داشته باشیم، در حالی که تو مسئله اقل و اکثر ارتباطی همطور که شما دیروز فرمودید اصلا کار به علم اجمالی نمیرسه. چون شما تو مسئله اقل و اکثر ارتباطی وقتی که اصل نماز به گردنت بار شده و موظفی که اون عقل رو بری انجام بدی، وارد حوزه علم تفصیلی میشی. نه اینکه به قدر عقل یقین داری، همین که خواستی این نماز رو با اون ده جزءش بخونی، یعنی وارد حوزه علم تفصیلی شدی. پس اون علم اجمالی دیگه پرید نیست، علم اجمالی دیگه در کار نیست. علی حال ایشون میفرماد ببینید چقدر فرقه تو علم اجمالی، توی اقل و اکثر ارتباطی همون گام اولش خبری از علم اجمالی دیگه نیست، در حالی که تو متباینه علم اجمالی هست، منجز تکلیفه، نه صغیرش تا کبیرش هم باید ملاحظه. حالا ایشو داره پیازداغ مسئله رو اینطوری داره بیشتر میکنه. خب اجازه بدید بحث رو امروز خدمتتون بگیم که این دیگه نمونه. آخرین عبارت چی بود آقای سمیعی؟ بله. احسن. اون موقعی که ما خود این تکلیف رو به تنهایی لحاظ بکنیم میشه علم اجمالی صغیر. ولی شما میفرماید شما در مسئله متباینین هم باز در مساف علم اجمالی کبیر حجت داشته باشی، هم صغیرش. یادداشت بفرمایید سر خط. اینک مرحوم شیخ میفرماید در فرض متباینین باید احتیاط کرد و هر دو نماز را اتیان کرد تا هم ملاحظه علم اجمالی صغیر شده باشد. برو داخل پرانتز که خصوص نماز ظهر و نماز جمعه است. پرانتز بسته. و مخالفت قطعیه نسبت به تکلیف ظهر، نسبت به تکلیف ظهر روز جمعه نشده باشد. یه سر خط. و هم ملاحظه علم اجمالیه. کبیر را کرد چرا که با اشتغال یقینی به تکلیف ما مکلف به تحصیل فراق یقینی از آن تکلیف هستیم. این بوی حرفای مرحوم میرزای قمی رو میدونم، میرزای قمی در همین قبرستان شیخان، خدا رحمتشون بکنه، برای باب انسداد علم. اگه دقت بکنید حرفا تقریبا از اونجا الهام گرفته است. بیا سر خط. در حالی که در اقل و اکثر ارتباطیم با اتیان اقل ما در همان گام اول علم تفصیلی نسبت به قدر متیقن تکلیف پیدا میکنیم. و از همین جهت نسبت به اکثر شک بدوی حاصل می شود و طبق قاعده کلی هر جا که علم اجمالی منحل شود دیگر مجالی برای احتیاط باقی نمی ماند، چون احتیاط اثر و خاصیت علم اجمالی دیگه. علم اجمالی هم اگر بمونه و منجز بشه اثرش احتیاطه، بعد در اثر احتیاط ما باز اجتناب بکنیم در فرض شبه تحریمش. ولی خب اگر این علم اجمالی نمونه، منحل بشه، نابود بشه، وقتی چیز خودش از بین بره قطعا اثرش هم از بین میره. خب چی علم اجمالی رو از بین میبره؟ وقتی پای علم تفصیلی وسط میاد. ما الان در این نمازی که نمیدونیم 10 جزئیه 11 جزئیه، وقتی بخوام امتثال بکنیم همون گام اول یقین داریم که این 10 جزش قطعا واجبه، میشه علم تفصیلی. با اومدن علم تفصیلی دیگه مجالی برای اون علم اجمالی نخواهد بود. پس قهرن ادامه، پس قهرن نسبت به اکثر ما مکلف به براعت هستیم. خب بالاخره این تیکه از فرمایش مرحوم شیخ هم امروز دیگه الحمدلله به پایان رسید. من یه جنبندی بکنم چون میخوام وارد دلیل جدیدش بشیم. این تتمه بحث دیروز بود که به پایان رسید، از اینجا میخوام وارد دلیل جدید بشیم. ببینید آقا، داریم مبنای مرحوم شیخ رو میخونیم. تو کجا؟ تو مسئله اقل و اکثر ارتباطی. مثل چی؟ مثل یه نمازی که نمیدونیم استعاذه درش واجب شده یا نشده. استعاذه یعنی چی؟ یعنی گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مثلا فرضیه دیگه، نمازی میخواییم بخونیم نمیدونیم سوره درش جزئیت دارد یا نه، نمازی میخواییم بخونیم نمیدونیم طهارت درش شرطیت دارد یا نه. نمونه دیروز بحث فقه خودمون، خمس رو میخواییم ادا بکنیم نمیدونیم ید مجتهد در این ادا در این ایصال شرطیت دارد یا ندارد. یه تکلیفی به گردن ما بار شده، یه سری از عدود و صغورش روشنه، یک جزئی یا یک شرطی برای ما مشکوکه، میشه اقل و اکثر ارتباطی. در این تکلیفی که نسبت به یک جزئی یا نسبت به یک شرطی ما مشکوک واقع شدیم، باز چه کنیم؟ آیا باز احتیاط بکنیم و این عمل رو با همون جزء مشکوک بیاریم یا نه جای احتیاط نیست؟ او جزء مشکوک مجرای براءته، به تعبیر مرحوم شیخ اون شارعی که اصلشو گفته، او شارعی که تک تک این جزئیاتشو تا جزء دهمش گفته، اگر واجب بود او یازدهمش هم میگفت، نگفته پس به ما واجب نیست، تکلیف نیست. بیشتر از اینم دردسر درست نکن برای خودت. نسبت به اکثر براءت جاری کن، یعنی نماز رو بدون اون قدر زاد بیار، با همین مقدار متیقنش بیار. علی حال تو این مسئله مشکوک و شرطیه، مشکوک و جزئیه، ببینید آقایان بعضا ممکنه که تو مجامع علمی و تو این امتحانات همین مباحث روان رو از شما بپرسن، ولی با یه اصطلاحات قلم به سلم به که شما خیال بکنی که آیی داره از کجا حرف میزنه. ما عمدن این تعابیرم داریم اضافه میکنیم که شما ذهنتون و گوشتون با انواع اصطلاحات آشنا باشه. شک در مشکوک الجزئیه چه حکمی دارد؟ ای همین همه بس خودمونه. شک در مشکوک و شرطیه چه حکمی دارد؟ این همین مسئله اقل و اکثر ارتباطی که نسبت به یک جزئی یا نسبت به یک شرطی شما شک کردیم. خب دو تا قول داریم، جواب اینه، دو تا قول داریم. بعضی قائل به احتیاط شدن که اون احتیاط هم عقلی گفتن هم نقلی گفتن، بعضی قائل به براءت شدن. ما کدوم قول رو قبول داریم؟ براءت رو قبول داریم. چرا قبول داریم؟ برای اینکه اصلا وجهی برای قیاس این اقل و اکثر ارتباطی به اون متباین وجود نداره. چرا قیاسی و وجه برای عطفش وجود نداره؟ به همین چند تا فرقی که بینشون رد و بدل شد. این خلاصه بسی که تا اینجا گفتیم و به همدلله دیگه امروز به پایان رسید. این بحثی که فکر میکنم دو سه جلسه وقت ما رو گرفت. حالا ادامش از اینجا شروع میشه. مرحوم شیخ برای این که ثابت بکنه تو همین اقل و اکثر ارتباطی نسبت به اکثر حتماً باز برایت جاری بکنیم، رفته از یه جای دیگه کمک گرفته که ای کاش کمک نمیگرفت. آخرم نظرش برمیگرده، آخرم خودش طبق قاضی الانصاف پشیمان میشه، میگه اشتباه کردم، شما نشنیده و نادیده بگیرید. حالا استدلالش چیه؟ استدلالش استصحاب عدم ازلی. عزیزان من، اصل این استدلال همیشه رو هوا بوده. استصحاب عدم ازلی اصلا یعنی چی واقعا؟ حالا انشالله بله توضیحش اینه. ما تو همون بحثای صبحمون تو بخش اصول به کتاب استصحاب رسیدیم، الان براش ما داریم کتاب احتیاط بحث میکنیم، اونجا تو کتاب استصحاب داریم بحث میکنیم. و آن ضوابط و قواعدی که تو اجرای استصحاب گفتن اصلا میخوره به این استصحاب. شما شکت اینجاست، یقینت رفته تو ازل. ازل یعنی چی؟ کان الله ولم یکن معه شیئا. کسان خود ازل از نظر کلامی محل بحثه. مگه میشه فیاض علل اطلاق طوری درش تصور کرد که تنهای محض بوده باشه؟ شبهه کلامی. حالا بماند، خود ازل با این وصف محل نقد کلامی، بماند که اصلا چه سنخیتی به این مبانی اصولی و این شرط استصحاب داره. ولی خب دیگه گاغات قافیه که چیز میشه، ضرب المثل چی بود؟ خود ایشون هم نظرش برمیگرده. حالا بماند که ایشون بالاخره این فراز نشه رو پیدا میکنه. حرفش از اینجا شروع میشه، میگه ما الان در اقل و اکثر ارتباطی شک داریم در همین نماز. به من نمازی تکلیف شده که یقین دارم 10 جزءش واجبه، نسبت به 1 جزءش شک دارم، اون سوره هست. خب با این سوره چیکار بکنم؟ میگه از استصحاب عدم ازلی کمک بگیر. یعنی چی؟ چجوری؟ میگه ببین یه روزی بود که در ازل بود، خدا بود و هیچ کس نبود، یکی بود یکی نبود غیر از خدا، هیچ کس نبود. این آغازدا خیال بکنن ما داریم قصه میم، البته واقعا حرف حساب همینه، غیر از خدا هیچ است، هیچی تو این عالم غیر خدا نیست، همه بازیه. خب در اون موقع نماز به گردن ما واجب نبود، وقتی نماز واجب نبود سوره هم به گردن ما واجب نبود. همین عدم وجوب سوره رو از ازل بکش بکش بکش، خسته نشو، معتادم نشو بکش بیار تا اینجا، بگو پس این عدم وجوب سوره تا اینجا هنوز ادامه ده. تو رو خدا دیگه ببینید این چه استصحابی میشه، چجور میشه آدم این حرف را قبول بکنه؟ عرض کنم خودشون هم رد میکنه، ولی خب چون فرمودن ما باید بگیم. یادداشت بفرمایید. در ادامه مرحوم شیخ، فلذا یادتون باشه یه عده از آقایون اصلا با اسم و عنوان و جایگاه این استصحاب عدم ازلی از ریشه مخالفن، میگن اصلا حرفش هم پیش ما نیارید، یه حرف چی سرم بندی کردید. در ادامه مرحوم شیخ برای اثبات براءت در مقدار اکثر، برو تو پرانتز، در خصوص اقل و اکثر ارتباطی پرانتز بسته، استدلال میکنند به استصحاب عدم ازلی. یا سرخط بیان و ذالک، چجوری با این استصحاب عدم ازلی تونستن نفی اکثر بکنن، تونستن در اکثر براءت جاری بکنن، چجوری؟ بیان و ذالک، ما پس از آن که یقین کردیم نمازی بر ذمه ما مترتب شده است و آن را بدون استعاذه یا بدون سوره، هر مثالی که دلت میخواد میتونید بفرمایید، اون در رو بیزمت ببند، آن را بدون استعاذه اتیان کردیم، شک میکنیم آیا معجزه هست یا خیر. پس نماز بگردن ما بار شده، 10 جزءش رو یقین داریم، نسبت به 1 جزء مثل استعاذه شک کردیم و ما این نماز رو بدون همون 1 جزء آوردیم. حالا الان میگیم خدای این نمازی که بدون جزء مشکوک آوردیم برای ما معجزه و مبرئ ذمه هست یا خیر. یا سرخط در اینجا میتوان گفت در ازل که هیچ تکلیفی بر عهده ما نبوده، قهرن استعاذه هم وجوبی بر ما نداشت. عالم ازل دیگه، عالم صفر، همه چی خالی. اینک شک میکنیم که آیا در نمازی که به ما واجب شده است استعاذه هم واجب شده است یا خیر، که اینجا استصحاب عدم ازلی استعاذه می شود و در نتیجه حکم به عدم وجوب استعاذه می شود. بیا سر خط. البته بدیهی است که این استصحاب در ناحیه عقل جاری نمی شود. یه لحظه دقت بفرمایید. تو این مسئله عقل و اکثر، تو اکثر شما شک داری که آیا واجب هست یا نه، گفت استصحاب عدم ازلی کن، بگو در ازل نمازی نبوده، تکلیفی نبوده، استعاذه هم نبوده، پس الان هم بگو هنوزم نیست، نبوده که نبوده و نبوده، حالا هم نیست. با استصحاب عدم ازلی این استعاذه مشکوک رو نفی کن. ایشون میفرماد این کارو تو جانب عقل نمیتونی انجام بدی. چرا آقا سید؟ بله، شما وقتی که یقین داری، دلیل داری، قطع داری که عقل واجب است، این چجوری ما استصحاب استصحاب بریم؟ فلذا این استصحاب عدم ازلی در ناحیه عقل دیگه جاری نمیشه. این رو چون با اون قطع و یقین منافات داره، این اصلا اگرم جاری میشه فقط اون طرف جاری میشه، ما که همونش هم قبول نداریم. عزیزان، ما اصلا اصل استصحاب عدم ازلی رو قبول نداریم. اینا واقعا به تعارف و مزاح اشبهه، یعنی که واقعا یه قاعده اصولی باشه. البته بدیهی است که این استصحاب در ناحیه عقل جاری نمیشود، چرا که معارض با قطع به اصل تکلیف است. شما از طریق دلیل یقین پیدا کردی که عقل به گردنت واجبه، چیزی که دلیل داری و یقین داری میتونی در مقابلش استصحاب به رخش بکشانی؟ جا داره؟ اصلا معنا داره؟ خب بیا سر خط. البته لا یخفا که مرحوم شیخ بعدها طبق قاعده الانصاف از استدلال به استصحاب عدم ازلی دست برد. اینم تقوای فقهای ماست که هر وقت متوجه بشن فتواشون و نظرشون ایراد داشته دست برمیدارن. درود و خدا، رضوان و خدا بر این مرد بزرگ تاریخ اصل خودمون مرحوم آقای فاضل لنگرانی. ایشون در بحث صلات مسافر آخرای عمر گفت من در فلانجا اشتباه کردم، نظرم فلان، فتوا فلان. یا خود مرحوم آخوند در بحث قول لغوی آخرای عمرش نظرش برای گفت اشتباه کردم. این تقوای فقهای ماست که اگر جای بفهمن اشتباه کردن اصراری ندارن که اشتباه رو تکرار بکنن ادامه بدن. این آقا اشتباه کردیم، نظر این میشه. ایشان بعدها طبق قاضی الانصاف از استدلال به این استصحاب عدم ازلی دست بر می‌دارد و آن را در این مقام، البته ما کلن قبولش نداریم، ایشون میگه در این مقام ناکارآمد می‌داند. یعنی گویا به اصل استصحاب عدم ازلی ایشون هنوز میل داره، ولی میگه اینجا کارایی نداره، اینجا کار بردن و آن را نافع نمیبیند. حالا چرا این استصحاب عدم ازلی که ایشون روش حساب باز کرده بود برای چی داره تخریبش میکنه؟ چی شد نظرش برگشت؟ بیا سر خط بیان و ذالک. ایشان می‌فرماید هدف از اجرای استصحاب عدم ازلی در نفی اکثر چه می باشد؟ از دو حالت خارج نیست. وقتی میخواد این استصحاب عدم ازلی رو تخریب بکنه از اینجا شروع میکنه، میگه اصلا ما برای چی اومدیم سراغ استصحاب عدم ازلی؟ هدفمون از اجرای این استصحاب چیه؟ به دنبال چی نتیجه هستیم؟ از دو حالت این نتیجه خارج نیست که هر دو حالتش باطل. وقتی هر دو حالت نتیجه باطل باشه معلوم میشه که خود این استصحاب در اینجا باطل. یا سرخط الف، یا هدف این است که در ترک اکثر داخل پرانتز البته بر فرض شبهه وجوبیه پرانتز بسته. میدونید که ما گاه در مشتبه الوجوب بحث میکنیم، گاه در مشتبه الحرمه بحث میکنیم. اگر از مشتبه الوجوب صحبت میکنیم در اقل و اکثر ارتباطی میگیم اکثر رو نمیخوا بیاریم. اگه در مشتبه الحرمه بحث میکنیم نسبت به اون اکثر میگیم آوردنش اشکال نداره. یا هدف این است که در ترک اکثر بر فرض شبهه وجوبیه ثابت کنیم که استحقاق عقاب منفی است، که این موجب اصل مثبت است. چرا که استحقاق عقاب، البته به اذان نزدیک شدیم، ما منتظریم این آیون هی صدای بلندگو رو در بیاره که ما ویل بکنیم، این خبری نیست. ان شاء الله ادامش فردا. والحمدلله رب العالمین.